Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi. مفهوم امامت اصلا اقتداء و امامت در واقع به این معناست که اون چه راجع به پیامبر و اهل بیت اولیاء خدا گفته میشه به عنوان ذکر خیر گذشته فقط نیست، چون در این مقدار که تاریخ خوانی باشد اختصاصی به شیعه نداره، حتی یک غیر مسلمان هم چه رسد به مسلمان غیر پیرو و اهل بیت، حتی غیر مسلمان هم بتونه تاریخ اولیاء خدا رو بخونه، ولی نه از باب اقتدا بلکه از باب اشاره هر شبت که ممکنه ذهنیات یا احساسات خود یا دیگران رو هم تحت تأثیر قرار بده. اما مفهوم اقتدا تا نباشه امامت و اعتقاد به امامت عملا شکل نگرفته. وقتی از امامت حسین بن علی سخن میگیم، یه چیزی فراتر از ذکر مصیبته و یه چیزی فراتر از مدح حسین و اهل بیته، چون ذکر مصیبت و مدح رو عرض کردم غیر مسلمان و غیر شیعه هم ممکنه انجام بده. شما ماجرای کربلا رو برای هر انسانی با هر اعتقادی که تعریف بکنی متأثر بشه. میدونید حتی هندو بت‌پرست داریم در هند که مشرکن، اما روز عاشورا عزاداری میکنن. پس مثلا عاشورا در هند تعطیل عمومیه، با اینکه مردم یا یکی از روزهای عزای ملیه، با اینکه اکثر مردم بت‌پرستن. در یک بخشی از هند روز عاشورا آتش درست میکنن، زغال و آتش، و با پای برهنه هندو بودایی با پای برهنه رو آتش راه میره و حسین حسین میگه. بنابراین اگر بخوایم یک جامعه شیعی، یک جامعه حسینی، یک جریان حسینی رو بشناسیم، علامتش ذکر مصیبت نیست. ذکر مصیبت لازم است، کافی نیست. حب اهل بیت هم لازمه، کافی نیست. البته حب اگر حب باشد اقتدا هم هست، اما حب به همین مفهومی که الان بین ما در دنیا مطرحه که در هر جامعه یک کسانی محبت می‌ورزند. پس یه چیزی بالاتر از ذکر مصیبت و حب و مدح و مدداهی که اینا شروع خوبی است و پایان خوبی نیست، یه چیزی بالاتر از اینا لازمه که اون وقت بشه او رو اعتقاد به امامت حسین نامید. تا اون لحظه محبت به حسین هست، اما پذیرش امامت حسین بن علی هنوز نیست. از اون لحظه به بعد امامت و اعتقاد به امامت که رکن تشیع معنا پیدا میکنه که مفهوم اقتدا پیش میاد، یعنی سبک زندگی و سبک مرگ حسینی میشه. از اون لحظه به بعد ایمان به امامت حسین پیدا شده و شیعه از این لحظه به بعد معنا میشه. تا قبلش محب به اهل بیته. در روایت خود اهل بیت هم داریم، هم از حضرت زهرا سلام الله علیها هست این مطلب، هم از 3-4 تن از اوصیای پیامبر اهل بیت هست که فرمودن به کسانی که به شدت محب و عاشق اهل بیت بودن و خودشون رو شیعه نامیده بودن، امام علیه السلام اونها رو کاذب دروغگو نامیدن. مثلا داره یه وقت یک هیئتی از ایران رفته بودن برای زیارت خانه خدا، بعد میرن مدینه زیارت قبر پیامبر و بعد میرن که حضرت رضا سلام الله علیه رو ملاقات کنن با ایشون در زمان ایشون. حضرت رضا اینا رو راه نمیدن. در بعضی نقلات دیدم که 6 ماه اینا در مدینه بودن و بارها تقاضای ملاقات میکنن تا در خونه میان ایشون راشون نمیدن. بعد دیگه اینا به حال گریه نمایندهشون میفرستن که آقا اگه ما رو راه ندیم باید اصلا در اصل اسلام خودمون شک میکنیم. این چجوریه که ما از اون ور دنیا پاشدیم آمدیم اونجا چند ماه تو مدینیم راهمون نمیدیم؟ ما میگیم از شیعیان شما هستیم، راهمون نمیده ایشون. بعد اصلا ما برگردیم به شهر خودمون بگیم رفتیم چند محمدینه بودیم ایشون اجازه ملاقات نداده، چیزی نمیمونه بریم. بعد که حرفا رو بزنن حضرت رضا علیه السلام اجازه میدن که بیان. وقتی میان میان آقا به حال گریه و اعتراض و اینا که چی بود با ما چرا اینجوری برخورد کردید؟ امام فرمودن برای که دروغ گفتیم. گفتم ما کی دروغ گفتیم؟ کجا دروغ گفتیم؟ گفتن گفتید که شیعه ما هستید. گفتم خب هستیم. گفتن شیعه یه علائمی داره. شروع کردن یه علائم رو بعضیاشو گفتن. مثل این که آیا ثروتمندانتون از حال فقراتون خبر دارن؟ اگر کسی برهنه باشه شما چند دست لباس داشته باشید بخشی از لباستون رو برای اونها میفرستید؟ آیا که روابط اجتماعی، همبستگی اجتماعی، روح برادری و اخوت و اینا نسبت به همدیگه چجوری؟ هر چیز آن پرسیدن میگفت نمانجی نیست ولی عاشق شما هم عاشق علیت. حضرت رضا فرمودن خب این شیعه نیست اسمش، شما باید بگید محب اهل بیتید. شما بگید ما رو دوست داریم. حق ندارید بگید شیعه ما هستید، شما شیعه نیستید. هر جا خودتون رو شیعه معرفی کردید تا امروز دروغ گفتید و از این به بعد هم هر جا خودتون رو با این خصلت ها شیعه معرفی کنید دروغگو خواهید بود و من شما رو تکذیب میکنم و خواهم گفت که دروغ میگن شیعه نیست. بنابراین یه فاصله است بین محبت اهل بیت، مدداهی و ذکر مصیبت و عشق اهل بیت و عزای سید شهدا و میلاد امام حسین و اینا. اینا هنوز تشیع نیست، اینا محبت. البته خود محبت مفیده، خود محبت مقدمه تشیع میتونه باشه، اما اینا تشیع نیست. تشیع وقتی است که فرمودن بگید محیای و مماتی، مرگ من، زندگی من، سبک زندگی من و سبک مرگ من رو خدایا قرار بده مثل چی؟ مثل محیا و ممات محمد و آل محمد. گفتن از اون لحظه ای که مثل ما زندگی کنید و مثل ما بمیرید شیعه هستید. سبک زندگی هم و مرگ این هم که بروشن چجور زندگی و مرگی است. زندگی متوسط به پایینه، حالا اونا در حد زهد مطلق و شیعیانشون دیگه در حد متوسط. به لحاظ اقتصادی هر روز اصلا یک دقیق رو وقتی دیدم میگه اگر روزی از شما بگذرد که به کسی کمک نکنید اون روز شیعه ما نیست. یعنی یک روزی بگذره که باید از بگذره بدون صدقه. بعد میگه که صدقه چیه؟ میفرماد صدقه پول هست ولی فقط پول نیست. فرمود اگر خار و سنگی رو از سر راه مردم بردارید صدقه هست. به مردم پول ندارید، لبخند زدن به مردم، با لبخند با مردم سخن گفتن صدقه هست. گنگی، لالی، کوری رو پیدا بکنید و کمکش کنید که بخشی از مشکلات زندگیش حل شه صدقه است. حتی در یک بار دیدم اگر در جلسه نشستیم با هم یه چیزی میگین همه میخندن، یک کسی ناشنواست به جلسه اون نمیفهمه چی داری میگین. فرمود شیعه حق نداره کم چی جلسه رو تحمل کنه همه بخندن یک نفر رو گوشه ساکت. باید بری بهش یک جوری حالی کنی که ما داریم چی میگیم که اویم بخنده، یا فکر نکنه داری راجع به او حرف میزنی، داری او رو مسخره میکنی. فرمودن اینم صدقه است. در یک روایت دیگه حدود 17 حق رو شمردن که تقریبا اکثر شما ها عمل نمی کنن. نگاه کردن بیدم اکثر مقام اکثر اینا عمل نمی کنن. فرمودن این 17 تا شرط حد اقلی شیعه است، شیعه بودن. خیلی چیز عجیبیه که اصلا نتیجهش برابری مطلق مردم، همه میشن برابر و برابر در پوشاک، در بهداشت، در مسکن، در اخلاق و معنویت، در عبادت، یک تقریبا برابری نزدیک به مطلق. در روایات اینجوری استفاده میشه. یا مثلا در روایت دیگه فرمودن شیعه ما کسی که قبل از ظهور جیب یک نفر جیب همه شما، اتفاقی که بعد از ظهور برای همه خواهد افتاد. تو
چون در واقع داریم بعد از جامعه عدل جهانی که تحقق پیدا کنه، احساس مالکیت شخصی قوی نخواهد بود. یعنی مؤمنین نمیگن این مال منه، این مال توی، چی مال منه، چی مال توی، رو نمیگن. بعد در روایت هست که در زمان ایشون که مردم تربیت دینی توحیدی میشن، عدالت اقتصادی هم در سطح جهان حاکم میشه از طرف حکومت، حکومت ها دیگه فاسد نیستن، مردم میتونن فاسد باشن و گناه کنن، ولی حکومت فاسد دیگه در جهان نخواهد بود. وقت اونجا داره که یک از خصوصیات اون جامعه اینه که شما مردم دست میکنه فی کیس اخی، تو جیب برادرش، هر کسی دست میتونه وقتی احتیاج داره دست میکنه تو جیب یکی و هر چه لازم داره برمیداره و او هم نمیگه دست تو جیب من چیکار میکنه، دیگه جیب من و تو نداره، دیگه جیب من و تو نداره. این در روایاتی که بعد از ظهور حضرت در سطح جهان یک همچین فرهنگی بین مؤمنین وجود داره. در سطح جهان هم گرسنه نخواهد موند، زکات جمع میشه، دنبال گرسنه میگردن، گرسنه بدانه میشه. اینا آرمان های شیعیست برای کل بشر. ولی در روایتی دیدم که مؤمنین واقعی حتی قبل از ظهور همین حالت رو با هم دارن، که این نمونه هایش گاهی شما یادتونه، یکی تو زمان انقلاب سال 57، یکی هم تو جبهه، به خصوص تو محافلی از جبهه که بیشتر با هم بودن، مثلا اطلاعات عملی یا تخریب یا بچه گردن هایی که معمولا پای کار بودن، این حالت ها پیش می آمد. جیب منو دو نداشت، هر کی هرچی داشت بذاشت روی تاقچه، هر کی هم هرچی لازم داشت بر می داشت، کسی از کسی نمی پرسید تو چقدر گذاشتی چقدر برداشتی. یک هم که حالاتی در گروه های خاص در عصر قبل از عصر ظهور تو روایت داریم پیش میاد، اینا علامتی که اون جمع مومن هم چیه. بنابراین این یک نکته که حب اهل بیت خب هست الحمدلله، خود حب هم خیلی مهمه و مقدمه بسیاری از ایمان های درسته، ولی ما هم معمولا محبه شیعه نیستیم. تشیع یعنی اقتدا به سبک زندگی و مرگ، محیا و ممات اونها. حالا به امادر راجع به این سبک زندگی و نوع موازه امام حسین چند تا نمونه آمدم هست کنم خدمتون. خب از امام حسین معمولا یاد قاطعیت و جهاد و شهادت و کربلا معمولا میفتیم، که بیشتر برجسته ترین بعد زیر شهدا اینه که بین همین اهل بیت تکه هستن. از این جهت این حادثه برای هیچ کس دیگه اتفاق نیفتاده، این امام حسن علیه السلام در بستر شهادت در حالی که خون بالا میارن، امام حسین پای بستر ایشون عشق میریزه، امام حسن به امام حسین میگن که شما چرا عشق میریزی؟ لا یوم که یومک، هیچ روزی روز تو نخواهد بود، هیچ روزی روز تو نخواهد بود ابو عبدالله. یعنی نحوه شهادت همه ما یک طرف، نوع شهادت تو یک طرف. با وجودی که ابو عبدالله مسئله اصلی برجسته ترین بود حیات امام حسین از نظر ماها بیشتر کربلاست، ولی ابعاد بسیار مهمی تو سبک زندگی امام حسین است که باید با هم توجه کنیم. اینا کمتر گفتن، اینا تو خصلت های شخصی افراد الگوهای اخلاقی که بشه عمل کرد. یک روایت بود عشق و محبت در امام حسین در خود شخصیت ایشون، یاقوت مستعصمی نقل میکنه از انس، این روایت هم از امام حسین نقل شده، هم راجع به امام حسین از هر دو بزرگوار نقل شده، شاید هم در هر دو مورد مصداق داشته. لطافت روح امام حسین و نگاهش به مفاهیمی مثل عشق و گذشت و زیبایی و کرامت اخلاقی. یک مورد اولا داره که یکی از کسانی که شیعه امام حسین هم نبود میاد و مخالف اینا بوده، تا این دو دوری هم یه دوری هم بیتفاوت بوده ولی قطعا شیعه نبود، که به چند بدهکار میشه و چند جا رجوع میکنه، کسی هر کسی یک چیزی مثل گدای درش میندازه، میگه اینا فایده نداره، اینا رو پس میده، میگه میرم در خانه حسین با این که مخالفش بودم و او هم صلوات منو میدونه، بازم بیش از همه به او اعتماد و امید دارم. نقل شده که میاد روز بارانی بوده، میاد در خانه امام حسین در میزنه، یعنی این بعد از پاسداری رو هم توجه داشته باشیم که این بعد پشتوانه اون بعد قاطعیت و شهادت و انقلابیه نیست، این بعد مهمیه. چهره دوم امام حسین، در واقع همون چهرهه ولی بعد دیگری از همین منشور شخصیت امام حسینه. روز بارانی میاد در خونهشون در میزنه و میگه که من با شما نبودم تو هیچ مسئله و مخالف جزو مخالفین شما بودم. الان هم نه مخالف هم مثلا نه موافقم و اینا، ولی مشکلات زندگی دارم، آمدم از شما کمکی میگیرم. امام حسین میفرمان که چه کمکی برمیاد از من؟ میگه که فلان مبلغ رو مثلا بدید. امام حسین میگه تو خونه هر چی که دارن و ندارن که چندین برابر مبلغ یک رو درخواست میکنه، هر چی که دارن و ندارن برمیدارن میان ایشون میدن تا بده. فرصتی هم که اون تشکر کنه بهش نمیدن که حساب ذلت میشون که دوبید آقا ببخشیم فلان و اینا. خود این یارو تعریف میکنه، میگه که وقت میاد بیرون میگه که طوری حسین از من عذرخواهی میکرد وقتی اینا رو به من میداد، اینقدر از من عذرخواهی کرد که من یک لحظه فکر کردم که من دارم یه چیزی میدم به او، فکر کردم او از من چیزی خواسته من دارم به او یه چیزی میدم، از بس از من عذرخواهی کرد که ببخشید چیزی دیگه چیزی نبود بیش از این و من شرمنده. با یک همچه آدمی که روز مخالفی داشته. نکته دوم، پرورش کرامت‌های اخلاقی در محیط اطراف خودش. اون روایتی که عرض کردم انس نقل می‌کنه، میگه در خدمت حسین بودیم، کنیزکی دستگلی آورد به امام حسین هدیه کرد و امام حسین بلافاصله فرمودن که انت حرتون لوجه الله تعالی، آزادش کردن فرمودن شما برید. میگه از حسین پرسیدن که یک کنیزک رو به خاطر یک دستگل آزادش کردی؟ خیلی دیگه آزادش کردی، گفتی برو. این ارزش اقتصادی رو داشته بگید که یک دستگل مگه چقدر میارزه؟ حالا یک هدیه گلیشون آورده هدیه کرده، این چقدر میارزه که شما بخواسته بگید همچه کار رو انجام بدید؟ تغییر امام حسین رو عرض کنه، چون فهمیدن اصلا مسئله یک عمل کوچیکی که شما میگید یک عمل جزئی است یا قیمت یک گل چقدر قیمت یک کنیز چقدر، اون حرفا نیست. اصلا اینجا یک کرامت اخلاقی اتفاق افتاده، باید فوری پاداش ببینه. ما باید این ارزش رو نشر بکنیم. من میخوام همه ببینن و خودشم ببینه که به خاطر یک محبت و یک ادب اگر یه همچی چیزی هم سرمایه گذاری کنی در یادش بازم کرد. امام حسین فرمودن که این ادب است که خدا به ما آموخت، این ادب الهی است، ما اونجوری تربیت شدیم. چون خداوند فرمود اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر کسی با شما رو ستایش کرد، با شما به نیکی سخن گفت، به شما نیکی کرد، شما بیش از اون پاسخ میدید و جبران کنید، حد اقل در حد خودش و الا بیش از اون جبران بکنید. سر به سر هم نکنید، اول توصیه به بیشتر نکنید. آیه 86 سوره مبارکه نساء. به خاطر هدیه یک گل کنیزی رو بخرن، آزادش کنن که ایشون ادب کرد و با محبت برخورد کرد، ایشون برخوردی با لطف انجام داد، یعنی ترویج یک ارزش انسانی و عاطفی در جامعه، دفاع از ادب و احساسات. اینا همه درسای سید شهدا است. روایت دیگه‌ای که نقل شده، باز هم از امام حسن هم از امام حسین نقل شده که سید شهدا از کوچه عبور می‌کردن، دیدن یک طرف کوچه کسی نشسته، برده‌ای نشسته و یه لقمه نون دستش می‌خواد رو بخوره، یه سگی جلوشه و این لقمه رو از تو دهنش در میاره میرزه جلو سر، خودش نمیخوره. امام حسین رد نمیشه، از اون برای خیابون کوچه میدن این طرف رو سلام و اینا، بعد میپرسن میشه یک سوالی از شما بکنم؟ به این برده میگه که بله. میگن من دیدم که شما یه لقمه نون بیشتر نداشتی، اونم نخواستی، اونم نخوردی، خواستی بخوری ولی نخوردی و انداختی جلوی سگ، میشه بپرسم چرا این کارو کردی؟ چون میخواد بدونه که انگیزه انسانی اخلاقی آدم از این رفتار چیه. میگه بله من گرسنه‌ام، من الان از دیروزم چیزی نخوردم، این اولین لقمه غذایی بود که دیرم اومد، اومدم بخورم یه مرتبه دیدم این سگه جلو نشسته و داره نگاه میکنه، از نگاه این سگ خجالت کشیدم، از نگاه این سگ خجالت کشیدم که اینم گرسنه است، خب من گرسنه ام، اینم گرسنه است، چرا من بخورم؟ و نخوردم، انداختم یه خورد. امام حسین گفتن که شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من برده باقم و یک عرشبت که صاحب من و باقم الان رئیس ما نیست، شد من برای اون کار میکنم، قرار بوده مثلا غذای نونی چیزی برای من بیاره، یک روزه نیاورده، من اونجا گرسنه بودم. امام حسین میگن همینجا باشید و برمیگردن و میرن خونه و همراه کسی یک مبلغی باز هر چه در اختیار داشتن برمیدارن میان. ببینید کارا یک کسی از کوچه داره رد میشه، شما هر خودتون در موقعیت در این موقعیت قرار بدید داری رد میشید، یک کسی یک بود داره یک سگی دیگه خواهد اینه که هزار تا از این اتفاقا ممکنه بیفته در روز، ما عبور میکنیم ولی حسین عبور نمیکنه، میره هر چه داره پول برمیداره میاد اونجا رو رئیس صاحب اون باغ رو و این رو پیدا میکنه و میگه که من میخوام اون باغ رو، من میخوام این برده رو از شما بخرم. میگه آقا قابل نداره شما پسر پیغمبر اینو مجانی تمام. گفتن نه هرچی از من میخرم پولیشونی میدم. میده و بعد میگن این باغ رو میخوام از شما بخرم. رفته ایشون هرچی پول داشته برشته آورده، هم این برده رو و هم این باغ هر دو رو از اون مرد میخره، به او برده میفهمن که این باغ مال شما و شما هم آزادی، شما از این بعد آزادی، برده نیستی و این باغ مال شما. خب کسی که با ایشونه گیج میشه، میگه آقا بخاطر یک لقمه نونی که جلوی سگ انداخته شما دارید کارا رو باش میکنید؟ اما حسین میگن مسئله اون لقمه نیست، یک روح بزرگی پشت این عمل ظاهرا کوچک ایستاده. این عمل ظاهرا کوچکه که اون که توجه نداشت که من دارم نگاهش میکنم و باور نمیکرد که من هم چی کار رو بکنم، که او خودش بود و خدا بود و او سگ. این روح روح بزرگی، ما از ارواح روح بزرگ و متعالی رو وام کنیم، ما میخوایم همه بشریت یک همچین روح بزرگی پیدا کنن که حتی از نگاه سگ خجالت بکشن، از نگاه سگ گرسنه خجالت بکشن، اینقدر شرم و حیا و انسانیت داشته باشن. این هم یک نمونه. نمونه دیگه تصور این که میشه آدم انقلابی باشه ولی مسائل به ظاهر کوچه که بهش توجه نکنه. آخه مثلا نقل شده در روایتی که خانم جناب ابوذر به نام ام ذر مشهوره، ایشون میاد پیش پیامبر وقت گلایی میکنه بابا ای ابوذر همش دنبال همین کارهای انقلابی و ایناست، یا مشغول عبادت و روزه و نماز یا مشغول خدمت به خلق و جهاد و فلان، اصلا انگار نه انگار زن داره خانواده داره، به حداقل وظایف شوهریش هم که مسائل زن و شوهریه، مسائل جنسی و زن و شوهریه توجه نمیکنه اصلا. پیامبر میگن که ابوذر رو میخوان، به ابوذر میفرمان که شما چرا باید خانواده شما شاکی باشه؟ باید چرا همسرت مزه زن و شوهری رو نچشه؟ اینا چه منافاتی داره با انقلابی بودن و جهاد و مجاهد بودن؟ و بعد این تعبیر رو کردن، گفتن که عشق بازی زن و شوهر پیش خداوند هر لحظهش عبادته، مثل نماز و پاداش می‌نویسن، هم عشق بازی جنسی هم عشق بازی زبانی که با هم بگن بخندن و قربون صدقه هم بشه، هر لحظهش عبادت. ابوذر خندید گفت که ای برای این کارا باز پاداشم میدن، برای عشق بازی و اینا که خودش هم بالاخره لذت میبرن علی پاداشم داره. پیامبر فهمیدن بله، همونطور که برای عشق بازی حرام عذاب هست، همون خدایی که برای زنا و روابط نامشروع اونها رو گناه دانسته و برای اونها عقاب و عذاب هست، سقوط انسانه، معاشقه بین زن و شوهر رشد معنوی انسان کمک میکنه و شما باید یه همچه وقتتون برنامه بذارید برای همسرت. عشق به زن و شوهر، عشق به زن یا شوهر یا فرزند و اظهار عشق به اونا، اینا رو منافی با ارزش‌های انقلابی و حزب اللهی بودن و اینا، جهاد و شهادت اینا هرگز نباید دید توی منطق. اگر این عشق در راه عشق به خدا باشه، خود این عشق خداییست. عشق به زن و بچه، شوهر، پدر، مادر، اینا وقتی غیر خداییست که مانع عشق به خدا باشه، سد راه خدا باشه. یعنی او عشق باعث بشه آدم از وظیفش بمانه تو و الا اگر او عشق کمک میکنه به اینکه آدم اعتدال داشته باشه، آرامش داشته باشه، در راه خدا به وظایفش بتونه عمل بکنه، نه فقط عشق، حتی شهوت عبادت. اینا این روایات هست. حتی یعنی عشق رو و اظهار عشق و خود سید شهدا، این چهره امام حسین هم ببینید، این چهره ببینید، خیلی نکته ما همه امام حسینی که زن و بچه رو با خودش میبره کربلا و میدونه اینا اسیر میشن، میدونه اینا کتک میخورن، میدونه اینا میان بخوان حجاب از سر اینا بردارن، میدونه گوشواره از گوش دختر بچه ها میکشن، میدونه شلاق تو سر و صورت اینا خواهد خورد، باز میگه بینید. و بعد ازشون وقتی سوال میکنن میفرماد که خداوند میخواهد مرا کشته ببیند و خداوند میخواهد همه زن و بچه ها را در زنجیر ببینند. اینا باید برن به زنجیر و من باید تکه تکه بشم تا دین خدا بمانه، این پرچم بالا بمانه. همین حسینی که زن و بچهش برده به قتلگاه، بهشون هم گفته شما کتک میخورید، به زنجیر کشیده میشید، فحش میشنوید، تو سرتون میزنن، آب دهن تو صورتتون میندازن و باید صبر کنید و زجه نزنید. حالا همین حسین ببینید راجع به زن و بچه خودش در شرایط عادی چه تغییری داره. ایشون شعر میگه در محبت و عشق زنش، شعرهای عاشقانه برای خانمش. امام حسین روایت در بابت داریم شعرهای عاشقانه برای خانمش و دخترش بچه‌هاش، که یک نمونهش اینه که لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها سکینة والربا، به خدا قسم اون خونه ای رو که ربا خانمم و دخترم تو اون خونه است، اون خونه رو دوست دارم، عاشق اون خونه. حالا از دوستیز ما همچی حرف میزنیم بزن بچه ها اون که عاشق اون خونه هم که تو توشی، به زنش، به خدا قسم، به جان خودت، عاشق اون خونه هستم که تو اون خونه خانم من تو اون خونه است، دخترم تو اون خونه است. احب به هما، دوستشون دارم، عاشق حرفه شدم. و ابغل جل مانی، و تمام ثروتم رو حاضرم به پای خانومم دخترم بریزم. و لیسد آتب عندی اتارو، و هیچ کسم نمیتونه منو سرزنش کنه به خاطر این همه عشق به همسرم، هیچ کس نمیتونه منو سرزنش کنه که آخه این همه آدم عاشق زنش و دخترش اینا باشه دیگه. از این قشنگتر نمیشه آدم برای خانومش و دخترش و خونهش و اینا شعر بگه. یه همه حسینیه که بعد اینا رو میبره و چهارش رو میبره تو کربلا. و این عشق اینقدر قویه که نقل شده که جناب بابا همسر سید شهدا بعد از امام حسین، بعد از کربلا، خب خیلی آمدن خواستگاری ایشون، از بزرگان قریش آمدن، آدم های مهم، پولدار، سرشناس، آدم های خوب، آدم های بد، خیلی آمدن خواستگاری. ایشون به همه جواب میداد که ما کنت لأتخذ حما بعد رسول الله، پدر شوهری بعد از رسول الله قبول نخواهم کرد، من هیچ کسی رو با خاطره حسین هم عوض نمیکنم، با خاطراتی که از حسین دارم من تمام این عالم رو عوض نمیکنم. و عجیبه میدونی نقل شده ایشون دیگه زیر سقف نرفت، زیر سقف نرفت، اینقدر عشق به حسین داره. آخه زنی که شوهرش رفته، هرچند مهم، بگه که من دیگه زیر هیچ سقفی پناه نمیبرم. ایشون یک سال تمام بعد از امام حسین طبق یک نقل زندگی کرده بدون که زیر سقف شب بخوابه یا روز بره از آفتاب خودشو برحضر بداره. میگه حسین زیر آفتاب کشته شد و من تا ابد، تا مرگ زیر آفتاب خواهم بود و همین کارم میکنه ایشون. خب اینا عشق دیگه، اینا غیر از اینکه ایمانه، بالاتر از اون عشق شخصیه. چون ایمان که هم چیزی نگفته، که اسلام که نگفته اگر کسی شوهرش شهید شد ازدواج نکنه، کجا اسلامی رو گفته؟ یا اگر شهید شد زیر آفتاب، زنش زیر آفتاب بمونه تا آخر. اینا که اسلام نگفته که اینو که. این عشق شخصه. اینقدر عشق ایشون به شوهرش و خاطرات حسین به ایشون اینقدر عزیز بود که دیگه زیر آفتاب زیر سایه نرفت. و یک سال بعدم ایشون از دنیا رفت و میگفتن تا مرد کسی دیگه خنده رو بر لب ایشون ندیده. میگفت بعد از حسین به چی لبخند بزنم تو این دنیا. خب اینا نشون میده رابطه امام حسین با همسرش چه رابطه‌ای بود که با یک اسلام از این نخواسته این کار رو بکنه، ولی عشق خودش به حسین این کار رو بکنه. چنانچه نقل شده از جناب ام سلمه، این خیلی زالبه، گاهی ایشون میرفت یه نقطه یک منطقه‌ای بود که میگفتن هر وقت ام سلمه رو میخواید بدونین کجاست، معمولا اونجاست. بعد ازش پرسید اینجا کجای شما همیشه میای اینجا؟ سالها بعد از پیامبر. گفت اینجا اولین جاییه که اولین بار من با پیامبر همدیگر رو دیدیم. اینجا اولین باری بود که ما با هم قرار گذاشتیم برای نامزدبازی. اینجا جایی بوده که اولین بار پیامبر و ام سلمه قرار عاشقانه گذاشتن با هم، آمدن با هم صحبت کردن، ازدواج کردن. میگه من شیرینی لحظه ای که با ایشون اولین بار آشنا شدیم و با هم نشستیم و صحبت کردیم، تمام زندگی رو با شیرینی اون لحظه من عوض نخواهم کرد. و میامد اونجا، همیشه میامد میشست اونجا، میگفت اینجا برای من زیباترین نقطه جهان، از خاطراتی که من ازشون دارم، نگاهش، طرز حرف زدنش، طرز رفتارش در زندگی، بوی خوشش، اخلاق خوشش، دقتهاش اینا. و میگه من از جناب ام سلمه نقل شده که من بعد از رسول خدا فقط به خاطر خاطراتی که از اون داشتم تونستم زندگی کنم و ادامه بدم. و این زندگی ما بایی که زیاد طول نکشید، اما خاطراتش اونقدر هست که تا ابد رو پوشش بده. و من دلم به اون خاطراتی که با اون داشتم، با طرز نگاه، خاطره طرز نگاه پیامبر، زبان پیامبر، سخن پیامبر، رفتارش، من زندگی رو سر می‌کنم. مقصود همه که این بعد از امام حسین علیه السلام، این بعد از انقلابیگری و که ما گاهی خودم به بعضی خیلی توجه بهش ندیدم، این که ایشون ببینه یک آدمی به سگ گرسنه‌ای یه لقمه نان میده و خودش گشنه میمونه، و امام حسین مجذوب این جمله او شدن که گفت انی لاستحیی، من حیا میکنم، خجالت و شرم میکنم از نگاه سگ گرسنه. این خیلی احساسات قوی بود داشته باشه یک آدمی که بفهمه این سگ گشنه واسه داره نگاه میکنه، از نگاه سگ بفهمه این نگاه این سگ چه معنایی داره و من چجوری چه انسانی ام که من بخورم این گرسنه بگم این سگ. خب کسی که از نگاه سگ گرسنه خجالت میکشه، حتما از نگاه انسان های گرسنه بیشتر خجالت میکشه دیگه. حتما از این که ببینه یک اون طرف دنیا، این طرف دنیا ملت های مظلومن، تحت ستمن، تغییر میشن، غارت میشن، از اون هم خجالت میکشه دیگه. باید نمیشه که نگاه کنه، میگه من این وظیفه دارم در این مسیر، باید با وظیفه هم عمل کنم. حالا از همینجا تو بود دیگر شخصیت سید شهدا امام حسین علیه السلام باید بشید کشون، تعبیری رو از امیرالمومنین نقل کرد. این تعبیر می‌بینید در نهج البلاغه هم از خطاب به امام حسن به امام حسین در وصیت اونهاست. یکی از وصیت‌ها و توصیه‌های است که امیرالمومنین به حسن و حسین به هر دو کردن و در واقع به همه مؤمنین در طول تاریخ فرمودن که تا ظلم هست حق ندارد بی‌طرف باشید. کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا. سید شهدا فرمودن که این حرفی که پدر ما زد، همین یک جمله در واقع تکلیف همه رو تا آخر تعیین میکنه. کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا، یعنی هر جا ظلم میبینی یعنی یک ظالم است و مظلومی، شما حق ندارید بی طرف باشید، باید کنار مظلوم بایستید، کمکش کنید و سینه به سینه ظالم بایستید و باش درگیر شید. این میشه سبک زندگی حسینی. اینا که میگن راجع به صدور انقلاب و راجع به خود اصل انقلاب، آقا این همه هزینه ما تو انقلاب دادیم، تو جنگ دادیم، در مسئله فلسطین دادیم، تو مسئله هسته‌ای فلان، این هزینه ها درسته واقعا؟ شما دیدیم توی این صحبت های این نامزدها بعضیشون چه تفنگیاتی میگفتن، تازه اینا خیلی خودشون هم خودسانسوری کردن بعضیشون. حال آدم به هم میخورد از طرز صحبت این، حتی بعضی از آقایانی که آدم اصلا توقع نداشت حرفا رو بزنن. اینجور وقتا آدم میبینید که چه افکاری، چه جهیاتی تایی دلاشون، چه چیزاییه. خب اگه کسی حسینیه که امام حسین فرمود امیرالعزیز شیعه علی بن ابی طالب، اگه کسی مسلمانه میفهمه که پیامبر فرمود، پیامبر که گفت هر جا هر کس صدای مظلوم رو بشنوه کمکش نکنه جز امت من است، یعنی مسلمان نیست. حتی اگر غیر مسلمان کمک بخواد ازت. امیرالمومنینم که عزیز علی زیاد در تعابیرشون که به دو تا فرزند خودششون به حسنین میگه چه رسه بقیه، میگه حق ندارید هر جا ستم و بی‌عدالتی میبینی توهین و تحقیر، حق ندارید بی‌طرف و بی‌تفاوت باشید، حق ندارید بگید سری که درد میکنه چرا دستمال بزنید، بله باید دستمال بزنید، باید بریم وسط میدان به معرکه ببینید کی ظالمه کی مظلومه، کنار مظلوم وایسی سینه به سینه ظالم. این یعنی فرمان انقلاب، کونا للظالمه خصما وللمظلومه اونا، یعنی فرمان انقلاب، انقلاب دائمی. این یعنی فرمان صدور انقلاب، این یعنی فرمان 8 سال دفاع مقدس، این یعنی فرمان مقاومت هستی، این یعنی فرمان به جهاد برای آزادی فلسطین. نیست معنیش کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، این یعنی فرمان انقلاب تا ابد، انقلاب جهانی. و شجاعت، کسایی که میگن آقا انقلاب به زحماتش و صدماتش نمیرزه، مبارزه جهانی نمیدونم جنگ، ما چرا همون سال اول تسلیم نشدیم، چرا بعد خرمشهر نمیدونم فلان نکردیم، چرا سر مسائل هستی چرا میگم، چرا سر قضیه فلسطین مثلا نمیگیم ما بی‌طرفیم؟ خب اینا همه جوابشون رو قرآن در صدها آیه داده، سنت پیغمبر داده، امیرالمومنین. حالا راجع به امام حسین علیه السلام این تعابیره که اگر ما رو بین مرگ و زندگی مخیر کردن، اینه سبک زندگی حسینی و سبک مرگ حسینی، اینه تشیعه حسینی، تشیع سرخ حسینی، اینه می فرماد که اگر ما رو بین مرگ و زندگی مخیر کردن، گفتن که یاد دست از اصولتون بردارید و زنده بمانید زندگی سلیم، یا به پای اصولتون بیستید و کشته بشید. امام حسین فرمود انتخابش رو کرده و به همه گفت انتخاب چیست؟ اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برد. فرمود ننگ زندگی کردن کنار شما عین بدبختی است، این که من زنده بمونم ولی کنار امثال شما ها، زیر سایه شما ها زندگی کنم، کنار شما زندگی، حیات مع الظالمین، تازه نمیگم زیر سایه، فرمود کنار شما زندگی کردن ننگه، کنار شما زندگی کردن ننگه، کشته شدن در یک همچین موقعیتی عین سعادت و خوشبختی است و کنار شما زندگی کردن و نفس کشیدن ننگ بزرگ و خسارت بزرگ. و راجع به هم زهد و هم شجاعت تشکیز روایت از امام حسین، ازشون بپرسن که آقا چرا شما خوف خدا اینقدر در شما شدیده و خوف از مردم هیچی نیست در دل شما، از هیچ کس نمیترسید؟ ما اعظم خوفک من ربک، چون نقل شده هم باز راجع به امام حسن هم امام حسین، موقعی که اینا وضو میگرفتن نقل شده که وقتی وضو میگرفت امام حسین علیه السلام رنگش زرد سفید میشد و بدنش میلرزید کاری. بعد ازشون پرسیدن که من به امام حسین آقا حالتون خوب نیست؟ مریضی چیزی هستید؟ میگه نه. میگه چرا اینجوری شما وضو دارید؟ میگه چرا اینقدر میلرزید؟ دستاتون میلرزه، رنگتون میپره. فرمودن آخر دارم میرم به سمت نماز، دارم میرم برای ملاقات با خدا. اگر بدونیم داریم میریم به ملاقات کی، دست و بال آدم باید بلرزه. خب اینقدر اونجا ضعیف در برابر خدا. بعد فرمودن لا یأمن القیام الا من خاف الله فی الدنیا. هر کس که دنیا در اقتصاد و سیاست و خانواده و سبت زندگی الله رو محور قرار نده، حساب نبره از خدا و از خدا نترسه، محاله که در قیامت امنیت داشته باشه. شرط امنیت در قیامت در روز محشر ترس از خدا در دنیاست. و فهموندن که این ترس من در دست و پا لرزیدن من موقع نماز اینه که به من قدرت میده جلوی تمام قدرت های دنیا بایستم و اصلا نشمرم که ما چند نفریم، دشمن چند نفر. سبک جهاد حسینی هم اینه، عدد تعداد آدم ها رو نمیشمارن، نمیشمارن ما چند تا تانک داریم اونا چند تا دارن، ما چقدر نیرو داریم اونا چقدر دارن، ما چند نفریم ما چقدر بودجه داریم اونا چقدر دارن، این کار نمیشمارن. اگر وظیفه شه دیگه میره. یکی راجع به تواضع سید شهدا علیه السلام که فرمودن هر کس، این به خصوص اینایی که سیاسی هن و به صاحب مشاهیر هن و یا در مزان ریاست و مدیریت و رهبری هن هستن، برای اینها آدم هایی که موقعیت اجتماعی پیدا میکنن، این روایت خیلی مهمه که فرمودن اگر میخواید یک جهنمی رو به شما نشان بدن، اما حسن فرمودن نگاه کنید که کی دوست داره همه جلوش با ذلت بیستن، این آدم جهنمی. فرمودن اگر میخواید جهنمی رو در دنیا ببینید که مطمئن باشید که جهنمیست، من اراد ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی دیدید دوست داره تو گفتارش یا رفتارش دوست داره عاشق اینه که مردم جلوش بیستن، بهش احترام بذارن، ذلت نشون بدن، دیگران در حضور او حقیر بشن یا تحقیر بشن و او محترم بشه، این یک جهنمیست و جایگاه خودش رو در آتش معلوم کرد. چنانچه در این روایت دیگه دیدم فرمودن اگر کسی دوست داره صدای از صدا شنیدن صدای کفش مردم پشت سر خودش خوشخوشانش میشه، این جهنمیه. یه وقتی داریم میریم مثلا اوی ما چقدر مرید داریم، چقدر نوکر داریم. فرمودن هر کس دوست داره که صدای کفش بیشتری رو بشنوه پشت سر خودش، این جهنمیه. حالا این همه جا سر میکنه، ممکنه کسی دانشگاهی باشه، ترقص ریاست طلبی دیگه، شهرت طلبی، شهرت پرستی و ریاست طلبی، جاه طلبی و هر قیمت. حالا وقت شما به وظیفت انجام میدی، خدا هم میخواد عزت و جاه و محبوبیت و شهرت و مرید و اینا هم پیدا میکنه، او عیبی نداره. اما یه وقتی کسی نقشه میکشه به همه کارا که چیکار کنم، چی بگم، چجوری بگم که یه عده‌ای دنبالم راه بیفتن، فرمودن اینا جهنمی هم که عشق مقام و شهرت و ریاست. تیپ دانشگاهی یه جوره خودش نشون بده، یه حالت که چقدر به ما بگم میدونم پروفسور و استاد و نظریه پرداز و از این کلمات اینجوری، روحانی باشه مثلا امام جماعت، خوشش بیاد که صفوف پشت سر این بیشتره یا فلانی کی نماز من شلوغ‌تره یا نماز او. اون روایت می‌فرماد این امام جماعت جهنمیه، ما بیشتر مرید و پیرو و مقلد داریم یا فلانی. تو سیاست هم همینطور، سیاست مدارا همه جا اینا سید شهدا می‌فرماد یک درد در سیره امام حسین نقد کردن سبک زندگی امام حسین می‌بینید یا که عرض می‌کنم مفاد روایات حسین، حسن و حسین سلام الله علیهما در نزد مردم بسیار محترم بودند. اینا ترجمه مضمون روایات. وقتی حسین و برادرش حسن علیهما السلام پیاده به حج می‌رفتند، تمام رجال و شیوخ صحابه که با آنها بودند، هر کس آنها را می‌دید به احترام ایشان از مرکب خود پیاده می‌شد و پیاده می‌رفت، چون اونها پیاده می‌رفتند. وقتی میدید پیاده میرن، هیچ کس در حضور اینا دیگه سوار نمیده، بایی که اینا قدرت دست معاویه بود، اینا دیگه تو قدرت نبودن. ولی میده که وقتی امام حسن و امام حسین میرفتن حج پیاده از مدینه به سمت مکه، هر کاروانی از کنار رد میشد همه به احترام اینا دیگه پیاده میشد، حتی بزرگان، همه، کسی به خودش اجازه نمیداد در حضور اینا سوار اسب بشه و بره جلو. و این احترام به خاطر کاخ و قدرت و زر و زور امام حسین و اینا نیست، غلام و سرباز و یرفا قدرت و ثروت اینها نیست. حسین با مردم زندگی میکرد، از مردم هرگز جدا نبود، به قدری متواضع بود که کسی اگر تازه واردی میامد نمیتونست تشخیص بده که مثلا این فرزند پیغمبرش با بقیه تفاوتی داره. همه ساله پیاده به حج رفت، با مردم نشست و برخاست میکرد، در هر جمعی میگشت فقرا رو پیدا میکرد، میرفت تو اتاق و توی کنار سفره فقرا رو میشست. هرگز نمیگشت بزن. تو مهمونی ها و اینا میگن بزرگان کجا هم داریم ببینیم بزرگان کجا هم مثلا، یا محترمین تجار محترم اینا کجا هم. امام حسین برعکس شد، بین راه هر جا بود میرسی جمع مخوان بشن میگشت ببینه، در روایت نقل شده ایشون میگشت ببینه بردگان کجا هستن، برده ها کجا دارن غذا میخورن، فقرا کجا هستن، میرفت کنار تو سفره و کنار تو اتاق فقرا و بردگان. در نماز جماعت اونها حاضر میشد، به عیادت بیماران حتی اگر شیعه نبودن میرفت، یعنی اگر کسایی بودن که امام حسین قبول نداشتن شیعه نبودن و بیمار می شدن، امام حسین حتما به عیادت شدن، در تشییع جنازه اونها شرکت می کرد، در نماز جماعت اونها با اینکه شیعه نبودن شرکت می کرد، در مسجد النبی می نشست با دوستان و اصحاب و گاهی می دیدی که با مخالفین خودش که ایشون رو اصلا قبول نداشتن اهل بیت رو بسیار صمیمی و گرم و با محبت سخن می گفت و می گفت و می خندید و اجازه نمیداد یارانش به اونها اهانت کنند. دعوت فقرا را میپذیرفت، فقرا را میهمان میکرد، خودش با دست خودش برای بینوایان، بیوه زنان و یتیمان نان و غذا میبرد تقریبا هر شب. میدونید که یکی از علائم شناسایی پیکر سید شهدا که قطع قطع شد در کربلا که خب سر نبود، بدنم زیر پای اسبا لک شده بود، جنازه ها رو میخواستن شناسایی بکنن نمیشناختن کیه این بدن مال کیه، چون لختشون هم کردن دیگه. حتی سید شهدا بگید که ایشون قبل از اینکه قبل از ظهر عاشورا که دیگه چند نفر بیشتر نمونده بودن و ایشون میگه مثلا دیگه نزدیک شهادت آمدن و لباس قیمتی هر چه داشتن در آوردن، لباس ساده پوشیدن و حتی داره لباس بسیار ساده ارزانی که زیر پوشیدن خودشون پاره پارهش کردن. پرسیدن آقا چرا این پاره پاره میکنید؟ فهمیدن برای که این دیگه تمام نکنن بخوان تنم در بیارن، ببینن چیزی بی ارزشه، که خب میدونید همونم در آوردن. و حالا اینو میخوام عرض کنم که به چیزی میخواستم بگم یادم رفت.
اثر شانه
امام سجاد علیه السلام شناسایی کردن پیکر تکه تکه امام حسین رو، از کجا؟ از روی این ردی که روی شونه شون بود. ایشون فرمودن پیکر پدرم اینه. گفتن از کجا میدونی؟ خب این که تکه تکه و خونی و مالی و ایناست. فرمودن که این رد این کیسه هایی که روی شونه شونه، برای که پدرم هر شب یا قبل از نماز شب یا بعد از نماز شب و صبح هوا تاریک کارش رو دیدم میرفت و این از بس نان و خرما و آب برای خونه های من بگرده این رد آثار رو میده. بعد به تعبیر بعضی از بزرگان این مهر امامته که در کنار نماز شبشون خدمت به خلق و فقرا اینا دیگه به این حد میرسه. خب آخرین نکته هم که عرض میکنم آمادگی مطلق برای شهادت در هر لحظه، همون کسی همون لحظه که داره شعر عاشقانه برای خانومش میگه، ایشون میگه نه فقط عاشق تو هم، عاشق خونه ای هم که تو توشی، همین آدم ببینید آمادگی مطلق برای جهاد و شهادت. اون خطبه ای که ایشون در مکه میخونن که خود تلموت علی ولد آدم، مرگ نوشته شده بر فرزندان آدم، فرمودن اونایی که با ما میان، اونایی که آماده شهادت هم با ما بیان، اونایی هم که نمیمانن زنده نخواهن، اونا هم میمیرن. کسی فکر نکنه اگر نره جبهه و جهاد او زنده میمونه، اینا میرن. فهمیدن اونایی که با ما بیایید شهید میشید، اونایی هم که نیایید میمیرید. یک مرگ سرخ داریم، یک مرگ زرد، مرگ سیاه. اونایی که اهل مرگ سرخ هم به ما میان، اونایی که اهل مرگ سیاه و زردن بمیرن. و تنها دغدغه‌ای که در مکتب امام حسینی دغدغه‌ایه که دغدغه‌ای نیست که ما زنده میمونیم و کشته میشیم. دغدغه امام حسین و اهل بیتش که تربیتشون کرده این نیست که ما پیروز میشیم و شکست میخوریم. یک دغدغه دارد، اون دغدغه اینه که عزم با این روایت ختم میکنه. در منابع برادران اهل سنت هم هست، ابن عسیر نقل میکنه وقتی که امام آمدن و هور قبل از توبهش گفت من اجازه ندارم دیگه از اینجا بذارم شما حرکت بکنید، شما اینجا خواهید موند، یا تسلیم باید بشید یا برگردید یا کشته میشید. وقتی امام حسین برمیگردن دیگه یقین میشه که خب همینجا دیگه کار تمامه. نقل شده که شبانه هنوز یه مقداری ساعتی راه رفتن و همون شبانه در این راه سید شهدا به خواب یا یه چرتی زدن به خوابی رفتن یا مکاشفه ای رخ داد داره ایشون که تا چشماشون رو باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از خدا به سوی خدا باز میگردیم. بعد بلا فاصله والحمد لله رب العالمین، سپاس خدایا، سپاس خدایا برای این شهادت و این مژده‌ای که به من دادن که قطعی تر شد که اون جایی که کشته میشیم همینجاست. الحمدلله رب العالمین. بعد میخوام اینم فرزندانشون چطور تربیت کرده. این خواهش ما این خطاب به همه آقایینه که این تو بحثشون این بحث از فقط سود و ضرر مادی و اینا میگن. یکی از آقایین پریشاباتش میگفت که من قول میدم نون و پنیر و گردو سر سفره هاتون بیارم، یکی پنیر و گلو. یکی دیگه شونم که میگفت که حالا ولش خودتون دیدین دیگه. پسرش چطور تربیت کرده علی ابن حسین رو، علی اکبر رو. ایشون میشنوه سید انا لله و الیه راجعون، پدر رو با اسب میاد کنار اسب پدر و میپرسه که این کلمه استرجاع رو چرا گفتید، چی شد؟ ایشون فرمودن که کسی به من گفت که مکاشفه ایستی ایشون کردن. الغام یسیرون و المنایا تسیر الیه، این کاروان می رود و مرگ شهادت به سوی این کاروان می آد. این کاروان داره پا به پای این کاروان شهادت داره می آد. سوال علی اکبر سوال مهمه. این سوال اگر میشه گفتمان حاکم در یک جامعه، اون جامعه رستگاره. اینجا خیلی جالبه، ایشون میگه یا ابته، بابا پدر، لا اراک الله سوءا، خدا شما رو بدحال نبیند. سوال میکنه الاسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ این سوال سواله که امام حسین به خانوادش تعلیم داده. نمیپرسه که اما کشته میشین، کشف خواب دید که کشته میشین، کی اول کشته میشه، چجوری کشته میشین، بعدش چی میشه، کی پیروز میشه، کی شکست میخواد. این سوالا رو نمیپرسه، فقط یک سوال میپرسه. نمیپرسه شکست یا پیروزیه، نمیپرسه کشته میشین یا زنده میمونی، فقط یک پرسش الاسنا علی الحق، ما تو این مبارزه بر حق نیستیم؟ امام فرمان که بلا والذی یرجع الیه العباد، چرا خدا سوگند، چرا سوگند به اون کسی که همه رسول او باز خواهند گشت، ما بر حق. این جمال میگه که اذن لا نبالی ان نموت محقین، پس باکی نیست از کشته شدن در حالی که برحقی. برای ما اون چی که مهمه که برحقی، مسیر درسته، شعارا درسته، راه درسته. پس دیگه لا نواری در این صورت، اذن یعنی در این صورت، اذن در این صورت لا نواری ان نموت محقین، در این صورت هیچ باکی نیست که کشته میشیم اگر برحقی و در مسیر حق هستیم. و سید شهدا هم تشکر جالب میکنه ازشون، تشکر میکنه که خوب تربیتت کردن. این فرمان که جزاک الله من ولد خیر ما جزا ولد ام والده، بالاترین پاداش و تشکری که از ناحیه پدری به پسری رواست از من نثار تو، بالاترین پاداش و تشکری که پدری از پسری میتونه بکنه با این نگاهت که نپرسیدی چه بر سر تو و ما خواهیم آمد، پرسیدی ما بر حقی. این سوال اگر این بشه مسئله اصلی، اون وقت مسائل دیگه همه حل خواهد شد. اگر این مسئله حل نشه به جامعه ای تمام مسائل دیگه حل شد، یعنی تحریم و تحریم و یه حرفا نباشه، هیچ جنگ همه بلکه از دونه بگن آقا اصلا هر چی میخوای ما به شما بدیم، خدا شاهد مشکل پشت مشکل درست میشه. یعنی همین خدا هم سر قدرت و ثروت خدا ما نجونه هم بیفتیم. یعنی اگر یک جامعه این دقدقش نیست که آیا ما برای حقی میان، نه دقدقش شد چیزای دیگه، دقدقی اصلیش. البته این معناش نیست که آوانون مردم مهم نیست، شکست و پیروزی مهم نیست، جنگ و صلح مهم نیست، نه، برای همه اینا باید همه ملاحظات صورت بگیره، اما مسئله اصلی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.